آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز شما بخیر همراهان ارجمند. عزیزان شنونده، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، روند تدریجی افزایش دما تا چند روز آینده ادامه دارد. هموطنان در مناطق گرمسیر استانهای ایلام، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، فارس، کرمان، یزد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان دماهای بیش از 45 درجه را تحمل می کنند. به منظور پایداری شبکه انتقال نیرو و صرفه‌جویی در مصرف برق، اداره های دولتی 10 استان امروز تعطیلند.
نسبت به پارسال خیلی گرم‌تر.
ما ایران شهریم و بلوچستان خیلی گرمه. الان اینجا اومدی کم بهتره.
امسال نسبت به پارسال و سالهای قبل خیلی گرم‌تر شده.
هوا خیلی خیلی گرمه. الان هندم خرید بکنیم بازار نتونستیم.
گرمو چه کار بکنیم؟ مریض داریم، ارزاقمون کولر هم دیگه نمی‌کشه.
وظیفه ما مردمه که رعایت کنیم. دولت که نمیخواد بیاد تو خونمون ببینه ما چی روشن داریم. واقعا گرمه و باید رعایت کنیم دیگه، چاره‌ای نیست دیگه.
با خاموش کردن وسایل پر مصرف برقی محیط کارمون سعی میکنیم کمک بکنیم به کاهش مصرف برق.
آتش‌سوزی در پارک ملی کرخه مهار شد. مدیر پارک ملی کرخه گفت این آتش‌سوزی که عصر دیروز در پارک ملی آغاز شد با تلاش نیروهای یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه و آتش‌نشانی شهرهای اطراف مهار شد. آقای الوندی با بیان اینکه در این آتش‌سوزی بر اساس برآوردهای اولیه 6 تا 8 هکتار از پوشش گیاهی پارک ملی کرخه دچار خسارت شده گفت از ابتدای امسال تا کنون بیش از 200 هکتار از مراتع و پوشش گیاهی پارک ملی کرخه به علت آتش سوزی دچار خسارت شده است. مدیر کل حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفت بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه، تا کنون بر 125 هزار خانه خالی در سالهای 1400 و 1401 شناسایی شدند که از این میان تا کنون 1100 واحد مسکونی در مجموع 150 میلیارد تومان مالیات پرداختند. شورای نگهبان 26 آذر 1399 قانون مالیات بر خانه خالی را تایید کرد. مطابق این قانون از خانه های خالی در سال اول 6 برابر مالیات بر درآمد اجاره گرفته خواهد شد و برای افراد دارای 5 خانه و بیشتر به ازای همه واحدهای مسکونی این ضریب دو برابر می شود. سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا گفت از اول فروردین تا 2 مرداد 1403 22 میلیارد و 271 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین شده. آقای بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا:
حدود 5.1 میلیارد دلار مربوط به کالای اساسی و دارو بود که با نرخ 28500 تومان وارد کشور شده. کالای تجاری و بازرگانی نزدیک 12 میلیارد دلار تامین ارزش صورت گرفته. واردات در مقابل صادرات 4.8 میلیارد دلار و بخش خدمات هم 407 میلیون دلار و جمعاً 22 میلیارد و 271 میلیون دلار تامین ارز داشتیم. چه صنعت که خب بیشترین ارز رو دریافت میکنه، جمعاً 16 میلیارد و 744 میلیون دلار تامین ارز براش صورت گرفته که در سرفصل نیما 11.929 میلیون دلار و در سرفصل واردات در مقابل صادرات 4.8 میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته.
کمبود کتاب درسی امسال نداریم. معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از چاپ 145 میلیون جلد کتاب خبر داده و گفته این تعداد به 156 میلیون جلد میرسد. آقای علوی تبار گفت با اینکه یک ماهی از آغاز ثبت سفارش کتاب‌ها گذشته، هنوز 60% از کلاس اولی‌ها، 82% از هفتمی‌ها و 95% از دهمی‌ها کتاب‌هاشون رو سفارش ندادن.
دانش آموزان اگر ثبت نام نکنن قطعا کتاب‌های درسی خودشون رو در مدارس تحویل نخواهند گرفت.
چیز بازه زمانی وقت دارن؟
دانش آموزان میان پایه، دانش آموزان پایه‌های ورودی، پایه‌های ورودی اول، هفتم و دهم تا دهم شهریور ماه امکان ثبت سفارش کتاب‌های درسی رو دارن. با توجه به درخواستی که ادارات کل استان‌ها برای فرایند ثبت سفارش کتاب‌های درسی دانش آموزان میان پایه داشتند، این فرایند هم از امروز برای دانش آموزان میان پایه باز هست و این دانش آموزان هم در اسرع وقت نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های درسی خودشون اقدام کنند. دانش آموزانی که بنا به دلایلی در واقع نیاز به اصلاح سفارش دارند، چه تغییر پایه‌های تحصیلی، رشته تحصیلی یا مدرسه محل تحصیل رو دارند، امکان اصلاح ثبت سفارش رو تا 31 شهریور ماه خواهند داشت.
فرستادن ملزومات مواکب اربعین حسینی از 5 مرداد همزمان با 20 محرم آغاز می شود. کمیته مشارکت های مردمی، اسکان و تغذیه اربعین حسینی در اطلاعیه اعلام کرد موکب ها باید اطلاعات و مشخصات کامل اقلام و خودرو را در سامانه موکب داران به نشانی موکب نقطه عتبات نقطه ORG ثبت و بعد از دریافت شناسه رهگیری بر اساس تاریخ ثبت شده به مرز تعیین شده مراجعه کنند. در این اطلاعیه از رانندگان کامیون ها و همراهان خواسته شده گذرنامه با دست کم 6 ماه اعتبار همراه داشته باشند. برای اربعین امسال 3 مرز مهران، شلمچه و خسروی برای خروج ملزومات مواکب در نظر گرفته شده. سازمان انتقال خون ایران اعلام کرد در ایام سوگواری سیدالشهدا 33002 واحد خون در پویش نذر خون اهدا شد. بر اساس گزارش سازمان انتقال خون، میزان اهدای خون نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 3% رشد داشته. کوکلویه و بایی رحمت با رشد بیش از 278% از این نظر در رتبه نخست، استان سیستان و بلوچستان با رشد نزدیک به 47% در رتبه دوم و استان ایلام با بیش از 36% رشد در رتبه سوم قرار گرفت. پویش نذر خون تا پایان ماه صفر ادامه دارد و مراکز اهدای خون پذیرای ادای نذر خون اهدا کنندگان هستند. سند معاهده بین المللی انتقال محکومان به حبس میان ایران و مالزی امضا شد. با امضای این سند زمینه استرداد زندانیان برای گذراندن بقیه دوران محکومیت در کشورشان فراهم شد.
پس از 2 سال مذاکره، پیگیری قضایی و تلاش مستمر، سفیر کشورمان سند نهایی معاهده بین المللی انتقال محکومین به حبس رو با طرف مالزیایی امضا و خبر خوش انتقال زندانیان ایرانی رو به تهران اعلام کرد. ولی‌الله محمدی نصرآبادی، سفیر کشورمان در مالزی:
الحمدلله یک مانع بزرگی برای انتقال محکومین ما به تهران برداشته شد تا دوره محکومیت رو در ایران بگذرونن و خانواده ها نگرانی نداشته باشن از بابت زندانی ها.
روجی اوبی، دبیر کل وزارت کشور مالزی:
الحمدلله only today we can sign
سند نهایی و کارشناسی شده این موافقتنامه پس از 2 سال بررسی، پیگیری و رفع پیچیدگی های فنی به طور رسمی با حضور نمایندگان ایران و مالزی امضا شد تا با همکاری نزدیک اداره زندان های دو کشور زمینه بازگشت زندانیان برای تحمل ادامه محکومیتشان در وطن خودشان فراهم شود.
توافقنامه‌ای که قبل از اجرا متنش برای تصویب به مجلس شورای اسلامی کشورمان ابلاغ میشه.
تا کی شاهد انتقال محکومین خواهیم بود؟ تاریخ مشخصی هست؟
ولی‌الله محمدی نصرآبادی، سفیر کشورمان در مالزی:
در اصل وقتی که همه مراحل طی شد، بعد از اون این قرارداد اجرایی میشه و انشالله محکومین تبادل میشه.
با امضای توافقنامه انتقال محکومین، حالا سند این معاهده پس از طی مراحل قانونی در هر دو کشور مالزی و ایران به زودی اجرایی خواهد شد. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما پوتراجایا مالزی.
سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا با واکنش‌های تند داخلی و خارجی مواجه شد. در حالی که 128 نماینده کنگره آمریکا در این جلسه حضور نداشتند، هزاران نفر هم در بیرون کنگره با برپایی تظاهرات جنایت‌های رژیم صهیونیستی و نتانیاهو را در غزه محکوم کردند. جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی با صدور بیانیه‌های جداگانه این سخنرانی را نشانه حمایت و شراکت سیاسی و نظامی آمریکا از جنایت‌های رژیم اشغالگر قدس در غزه دانستند و تأکید کردند خیال پردازی‌های نتانیاهو توهماتی بیش نبود که طی آن تلاش کرد جنایت‌های نسل‌کشی خود را در نوار غزه توجیه کند. گروه‌های مقاومت هشدار دادند این سخنان نشان داد قصد نتانیاهو گرفتن چراغ سبز از آمریکا برای گسترش دامنه جنگ در منطقه است. ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد هم سخنرانی نتانیاهو را در کنگره آمریکا پر از دروغ توصیف کرد. برنی سندرز سناتور آمریکایی هم نتانیاهو را جنایتکار جنگی و دروغگو توصیف و تاکید کرد که سازمان‌های بشردوستانه تصدیق کردند که ده‌ها هزار کودک فلسطینی در نوار غزه با گرسنگی مواجهند. رشیده طلیب نماینده دموکرات در اعتراض به حضور نتانیاهو در کنگره پارچه نوشته‌ای در دست داشت که در دو طرف آن عبارت‌های مجرم نسل‌کشی و جنایتکار جنگی نوشته شده بود. دالیا رامیرز نماینده دموکرات سنای آمریکا هم نتانیاهو را جنایتکار جنگی دانست و گفت جای او در زندان است نه در کنگره. کریس مورفی سناتور دموکرات هم گفته است که بهتر بود نتانیاهو وقت خود را صرف نهایی کردن توافق مبادله اسیران و پایان دادن به جنگ می‌کرد. جری ندلر دیگر نماینده دموکرات هم تاکید کرد نتانیاهو دنبال آزادی اسیران نیست و از ترس محاکمه می‌خواهد جنگ طولانی شود. نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا گفت این سخنرانی بدترین نطق یک مقام خارجی در کنگره بود. یائیر لاپید رئیس مخالفان نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم در واکنش به سخنرانی نتانیاهو گفت مایه ننگ است که او از توافق مبادله اسیران حرفی نزد. سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد فاو اعلام کرد در سال 2023 حدود 733 میلیون نفر با گرسنگی مواجه بودند. این رقم برابر است با یک نفر از هر 11 نفر جمعیت جهان و یک نفر از هر 5 نفر در آمریکا، ببخشید در آفریقا. بر اساس گزارش این سازمان بین‌المللی دسترسی به غذای کافی برای میلیاردرها نفر امکان پذیر نیست. فاو اعلام کرده که اگر روند کنونی ادامه پیدا کند تا سال 2030 حدود 582 میلیون نفر به طور مزمن با سوء تغذیه مواجه خواهند شد که نیمی از آنها در آفریقاست. مسئولان فاو اعلام کردند که نیاز فوری به دخالت هدفمند برای مقابله با این بحران وجود دارد. آتش سوزی در فرودگاه جان اف کندی نیویورک به مجروح شدن 9 نفر و لغو شماری از پروازها منجر شد. آتش سوزی از یک پله برقی در طبقه سوم فرودگاه آغاز شد و حوالی ساعت 7:15 دقیقه چهارشنبه دود در محوطه ترمینال پخش شد که بلافاصله حدود 960 نفر اطراف حادثه را تخلیه کردند. علت آتش سوزی در دسته بررسی است. در پی واژگونی قایق حامل مهاجران در سواحل موریتانی 15 نفر غرق شدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که این قایق هنگام واژگونی حامل 300 مهاجر بود که گارد ساحلی موریتانی توانست 120 نفر از آنها را نجات دهند. بقیه سرنشینان قایق هم مفقود شدند که تلاش‌ها برای یافتن آنان ادامه دارد. حدود 2 هفته پیش هم بر اثر واژگونی قایق حامل مهاجران غیر قانونی در سواحل موریتانی 89 نفر غرق شدند. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر می‌کنیم از همراهی شما با این بخش خبری. 12:11 دقیقه از آن ظهر امروز به وقت تهران هست. خداوند یار و نگهدارتون.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه
ایران، هر کوچه‌اش به نام یک شهید.
از یاد نمیبرم هرگز، تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
نشان پسته تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند شعر و شعور و شهید، به نام خدایی که لطفش بی پایانه، به نام خدایی که خوبیاش تمومی نداره. سلام. سلام به شما رفقای جان، رفقای عزیز. خدا رو صد هزار مرتبه شکر که این هفته هم مجالی شد، عنایتی شد، حاضر بشیم سر قرار جانانمون. پس تا دیر نشده دل یک دله کنیم و دست بدیم به دست هم و بزنیم به خیابون. کدوم خیابون؟ خب همین خیابونی که برای همه ما آشناست، همین خیابونی که ساکنانش قدیمیان و اصیل و نجیب، همین خیابونی که پر از کوچه پس کوچه های رنگ و رنگ با آدم های با وفا و با صفا، همین خیابونی که کوچه باغاش آدم رو مست میکنه و میبره تا ته این خیابونی که میرسه به نیرگون خلیج همیشه فارسمون، همین خیابونی که پر از زاگرس نشینای غیور و سربلنده، سرشار از آدمای کبیر نشینی که نشون از آسمون دارن، همین خیابونی که یه سرش میرسه به سبزی جنگلای شمالمون و اون طرفش هم به خراسان عزیزمون. یا علی مدد، بزنیم به دل خیابان ایران. امروز هم قرار کلی با هم حرف بزنیم و گپ بزنیم. قرار از نو عاشق بشیم و دلبری کنیم. قرار حرفای قشنگ قشنگ بزنیم و اشک بریزیم به یاد مردای مرد، به یاد شیرزنای همیشه سرفراز ایران جانمون. راستی یه تابلو هم با خودم آوردم مثل همیشه. روش نوشتم شهید سرفراز ایران جانمون، سردار جواد حاجی خدا کرم.
اولین آشنایی من با ایشون توی زمین‌های فوتبال
انتهای خیابان 17 شهریور. وقتی می رفتیم اونجا برای تمرین و اینا، خب ما یه نوجوان و جوانه به سمت نوجوان بودیم و برای این مربی ما حراست و حفاظت از ما براش مهم بود و به نظرم میاد که آشنایی ما با جواد و مسابقات که با تیم جوادینا برگزار میکرد به خاطر این بود که جوادینا منتحل و منطقهشون اونجا بود، بنابراین این رابطه میتونست منافع ما رو، منافع اون مربی معلم استاد قرآنی که اومد این تیم فوتبال رو تشکیل داد به مقاصد خودش که بچه رو به سمت دین بکشونه، اما اینکه یه وقت اینجا یا بلای سر بچه ها بیاد براش خیلی مهم بود، خیلی آدم مقیدی بود، بنابراین نوع ارتباط ما از همینجا شروع میشه. من یه بار تو هم به خانواده‌شون گفتم، گفتم که جواد از بچگی حافظ امنیت منطقه بوده و ما هم از اون بهره‌مند شدیم.
خیلی خانواده شلوغی بودیم، ولی کلکل برادرها، با هم دعوا کردن برادرها، چون برادرهای بزرگتر هم بودن، فقط هم قابلی بودن که ما احترام بذاریم، خواهرها باید احترام برادرها داشتن، ولی شوخیای قشنگی داشتن. مثلا یکی از شوخیایی که من خیلی الان تو ذهنم هست براتون تعریف کنم، همون دوره اول انقلاب بود که حکومت نظامی شاه اعلام کرده بود، حکومت نظامی، حاج ابراهیم یه وقت میاد برامو تعریف میگه، داداشمون که شهید اول میشه برامو تعریف میگه که آره امروز حکومت نظامی شد، ریختن تو خیابون فلان ریختن. حاج جواد میگه تو چه برای این زنا میشینی تعریف میکنی؟ اینو با هم بحثای گفتگو کلکلی برادری با. اگه بعد ابراهیم میگفتش که خب باشه اگه واقعا دارم برخ تو بلایشو من مثلا یه لنگه دمپایی تو حکومت نظامی ساعت 9 شب میبرم میذارم، تو که مثلا خیلی مردتری صبح ساعت 9 که حکومت نظامی نی تو برو اون دمپایی رو بردار بیا خونه ببینم تو مثلا دلشو داری یا من دلشو دارم. اینا کلکله دوره اول انقلاب بود که من فکر میکنم ابراهیم 25 سالشه، جواد 20 سالش 22 سالشه، سن این دوتا باید این باشه. ولی برادر بزرگمون نه، خیلی محافظه‌کار بود، خیلی خودم حالا از این جنبه هجوم و استادن پای بعضی کارا میترسی، اما این دوتا خیلی دل شیر داشتن، تو همه کاری هم وامی سدن، ترس نداشتن، اگه دعوایی میشد اون دعوا رو رها نمیکردن برن، اگه ناموس یکی در خطر بود اینا پای اون ناموس مردم اون محل وامی سدن.
از همون اولش هم حاجی مرد جهاد بود. قبل از انقلاب که با ظلم می جنگید، جنگ که شد لبیک گفت و رفت برای دفاع از وطن و مردم و عقیدش. بعد از جنگم لباس رزم و از تنش در نیاورد و رفت به نقاط دور افتاده ایران جانمون. حاجی مرد روزای سخت بود. اسم حاج جواد که می اومد، همه ی اشرار و قاچاقچی های مواد مخدر هراسون و ترسون می شدن. آخ که چقدر کمن اینجور مردا. یه مرد ایرانی مسلمون با غیرت وطن پرست عاشق مردم.
اومد گفتش که من خونه گرفتم کرج، اساساتو جمع کن میخوام بریم کرج. خب ما اساسمون رو جمع کردیم، گفتیم خب حالا آماده ایم برای کرج رفتن. یه دفعه دیدیم یه هفته ای نیومد خونه. وقتی اومد خونه گفتیم چی شد شما رفتی کرج؟ قرار بود بیای ما رو ببری. خندید، هی خندید، موقعی که می‌خواست چیزی بگه هی اولش هی می‌خواست حالی من کنه، اما هی می‌خندید. من می‌فهمیدم که یه تازه می‌خواد به من بگه. گفتم چی شده؟ چی می‌خوای بگی؟ گفت می‌خوام بریم قم. شما سر به سر من میذاری؟ گفت نه به خدا، میخوام بریم قم. چند سال هم من قم بودم، منو رفتن معرفی کردم برای فرماندهی قم.
من از کسبه قم، از کسبه کاسبش پرسیدم که این مرسو از این سوم فروشا
که حاج این جواد آشخود کنم یه فرمانده بود اینجا فلان یا هست اینجا چجوریه فلان اینا. گفتم بس بپرسیم چی میگن. گفت آقا خدا پدر و مادرش بیامرزه امنیت تو این شهر برقرار کرده، من ساعت 8 زن و بچه‌مو دخترام میخوام. این حرفی بود که یکی این سنفروشای قم به من زد، میخواستم از خونم بفرستم بیرون، میترسیدم به خاطر ناامنیش. الان 12 شب میفرستم دخترامو تنها بیرون. اینو بهش میگن امنیت؟ گفتم میگن این آدم بدیه، بد اخلاقی میکنه. گفت به خدا قسم جوون خیلی خوبیه و خدا پدر و مادرشو بیامرزه. گفتم ولی تا اونجایی که من میدونم میگن ایشون برادری شهیدم از فلان و به سال و اینا. گفت اونشو به اون صورت من نمیدونم، ولی قوانینش خیلی عالیه، کاری که میکنه خیلی عالیه.
آدمای آسمونی یه جا بند نمیشن، پاهاشون رو زمین خدا محکم محکمه. من میگم بیچاره زمین خدا، بس که وزن آدمای آسمونی زیاده. این زمین غریب چه وزنای سنگینی رو تحمل کرده و میکنه. حاج جوادم آسمونی بود و سنگین، وقتی پر کشید به آسمون انگاری زمین سبکتر شد، سبکتر.
جواد از کار خسته نشده، ایشون کارو خسته کرده بود، ایشون کارو خسته کرده بود. چرا؟ چون روز که کار انجام میداد، شب هم که میشد میومد طرهایی که گذاشته بود اوورکوتو بکشید رو سرش زمستونی، خودش وای میساد ببینه این کار انجام میشه یا نمیشه. اون تای مراتب سری ناملایمت هایی که بعضی از این ارگان ها، بعضی از کسانی که اونجا بودن، متاسفانه خیلی صاحب نفوذ و گروه های فشار زیاد داره، اینا اعلام میکردن به این ورانور و یه مقداری خستگی برایشون متولی شده بود، به خاطر اینی که نه خستگی کار، خستگی اینی که از نظر روحی اذیت میشد دیگه. ایشون جا به جا میشد دیگه، نمیخواست بره. گفت من میرم یه قنادی شریکی با برادرمون داریم از قدیم، میرم کار میکنم دیگه، نمیرم. یه چهارپایمایی هم نرفت، ای رفت نایمد تا وزیر وقت کشور بهشون یه صحبتی که شما برو اونجا، ما از وجود شما میخواییم استفاده. اینشون میگو من جایی که هستم میخوام مستقل خودم کار بکنم. که رفت به جانشین سردار جاپلقی، یه مقطعی کوتاهی بود بعد از اینکه آیه جاپلقی جا به جا شد، ایشون به عنوان فرمانده اونجا معرفی شد و طوری بود که وقتی رفتن با مردم روبرو شدن، دیدن که اونی که میگن این نفر نیست.
ما تو خونمون حاج جواد هر وقت میومد لباس نیروی انتظامیش تو این کاور بود، نمیدونم حالا هر چی میگه، نمی پوشید، میومد تو خونه آویزون میکرد. از خوب زاهدان بود، حاج کمال میام با فرودگاه میآوردش، حتی میگفت رانندم نمیخوام نیروی انتظامی بیا، حاج کمال هست، با حاج کمال میام، با حاج کمال میام. سری آخری که اومد تو، مامانم بهش گفت جواد ما یه بار تو رو تو این لباس نیروی انتظامی مادر ندیدی. تا به مامانم نگاه کرد گفت باشه چش. بعد به من گفت برو این تو ماشین بیا، سویچ ماشین رو به من داد، من رفتم اون برای خیابون و کلا رو آوردم. اینقدرم با عشق اومدم که این کلا رو برسونم اونجا، نظر ماشینم به هم بزنه، ولی اومدم دم ها جواد این پوتینای بند پوتیناش هم داره محکم میبنده، یعنی یه جور رسمی لباسش هم پوشیده، اینقدر زیبا بود که بعد گفتم داداش خواهد. گفت نه من باید جلو مادرم رسمی بزن. کلا رو از من گرفت و گذاشت رو سرش، گذاشت و همیشه مثلا شروع، اصلا ما همچین صحنه رو ندیدیم، اولین باری بود که آقا جواد رسما. بعد 5 بار برای مامانم زد بالا، بعد هر دفعه که میزد بالا یه چیزی به مامانم میگو. مثلا اولین بار زد گفت سلام و درود مثلا سردار خدا و کرم به بزرگ زنه که زن حاج محسنه، مثلا مادرمو با پدرم چیز کرد. دومین باری که زد به احترام مادر شهید ابراهیم حاج خدا کرم. دومین که زد مادر سردار جواد حاج خدا کرم. هر کدومو میزد یه چیزی به یه لقبی به مادرم، استوارترین زنی که من شناختم فلان. 5 بار زد. بعد پنجم زد گفت مامان حال کردی یا به مامانم. مامانم برگشت گفت الهی فدات شم مامان، برو تو کوچه این توران خانم اینا ببین.